بسم الله الرحمن الرحیم. یه مرتبه فرهنگ تکلیف ستیزی و حقوق پرستی باب شد. حقوق پرستی و اضافه حقوق پرستی بلکه و تکلیف ستیزی. برای چی؟ برای نفی مسئولیت، مسئولیت انقلابی اجتماعی، برای توجیه ایدئولوژی که همون خط ارتجاع به مفاهیم ما قبل انقلاب، اینا تقویت شد. تز اصالت پیشرفت، تز اصالت پیشرفت به مفهوم دنیاگرایانه و سکولاریستی، و بعد در نتیجه ایدئولوژی ضد پیشرفت دیگه، ایدئولوژی عین خشونت دیکتاتوریست، تکلیف اخلاقی ضد حقوق بشره، منشأ تکلیف فقط در منافع شخصی باید جستجو بشه، هدف توسعه و پیشرفت صرفا، بنابراین باید فرهنگ توسعه، برای توسعه باید فرهنگ توسعه اول بیاد. فرهنگ توسعه چیه تو منطق؟ فرهنگ هر کسی به فکر خود، هر کسی بار خود، کار خود، سرش توی لانه خود و صرفا به دنبال اثبات خود. این فرهنگ توسعه تو منطق. این فرهنگ نه فقط ترویج شد بلکه تقدیس شد. اصلا توسعه هیچ وقت جز شعارهای انقلاب ما نبوده، یکی از وظایف انقلاب بوده. توسعه و پیشرفت یکی از وظایف و اهداف واسطه انقلاب حتما هست، ولی انقلابی که به فکر پیشرفت جامعهش نباشه که چه انقلابی؟ میخوای جامعه رو عقب ببری، عقبتر؟ میخوای جامعه رو متوقف کنی، راکدش کنی؟ طرفدار عقب ماندگی در برابر پیشرفت؟ نه. اما یه وقت توسعه برات میشه معیار و هدف اصلی، وقت معنویت و فرهنگ و ارزش و دین و همه انقلاب و همه میشه وسیله، این میشه هدف، اون همه میشه خود انقلاب، هم میشه وسیله. یه وقت نه، انقلاب و ارزش‌های معنوی و توحیدی انقلاب هدفه، توسعه هم یکی از وظایفه و یکی از ایده‌هاییه که در چارچوب هدف داره تعریف میشه. اون وقت این پیشرفت در چارچوب اون تئوری بزرگ معنوی تفسیر و تئوریزه میشه و هدف گیری میشه، نه اینکه اون ذیل باشه و این صدر، این ذیله و اون صدر، این در سایه او تعقیب میشه نه او در سایه ای. دیدید بعضیا میگن آقا برای توسعه اقتصادی باید توسعه فرهنگی هم ایجاد بشه، توسعه قضایی حقوقی هم بشه، توسعه سیاسی هم بشه، توسعه معلومه از یعنی چی؟ یعنی فرهنگ و اخلاق و حقوق و قضا و دین و عرفان و معنویت و شرع و همه اینا وسیله است برای توسعه. این توسعه، این توسعه تعریفش چیه؟ هدف این توسعه چیه؟ قدرت و ثروت به هر قیمت، قدرت و ثروت به هر قیمت. الگوش هم معلومه کجاست، درسته؟ الگوش هم معلومه چیه و کجاست، معیارش هم معلومه چیه. وقت تو این طبقه بندی معلومه که کی عقب مانده است برای همیشه و کی الگوی برای همیشه. این که عرض میکنم این یک جهاد عقلانی داریم، شهداش از شهدای او جهاد جسمانی به نظر من مهمتره، چون کارشون پیچیده‌تره. این کار شما هست تو دهه چهارم که مراقب باشید انقلاب نه به دام تهجر و قشریگری و ارتجاع بیفته، مذهب سوری، مذهب عوامانه، مذهب عوام فریبانه، نه به دام این جریان ها بیفته که اینا معمولا مسلح‌تر و قوی‌تر هم هستن. اون دسته اول معمولا عوام هن زود لو میرن، اینا پیچیده هن، اینا اکادمیک روشنفکری علمیه، ادبیات علمی داره. وقتی که برای توسعه باید فرهنگ توسعه، یعنی فرهنگ هر کس به فکر خود، صرفاً دنبال اثبات خود، فقط دنبال حقوق و اضافه حقوق خود و نه تکلیف خود باشه، سر مفاهیمی مثل ایثار، جهاد، شهادت طلبی، انفاق، صبر، تقوا، ایمان به غیب، اینا چی میاد؟ توی یک همچی تفکری، توی این گفتمان، توی این دیسکورس، اینا چی میشن؟ همه اینا میشن کلمات ابلهانه، سنتی، تاریخ مصرف گذشته، مانع پیشرفت، مگر اینکه تأویل بشن، یعنی تفسیر برعی بشن در خدمت همین ایدئولوژی مادی پیشرفت و توسعه یک نظام لیبرال زده دست دوم در بیان، یک خرد سرمایه‌داری جهان سومی اینجا تحقق پیدا بکنه، در خدمت امپریالیسم صهیونیستی، در خدمت گستره متحدان آمریکا و انگلیس در دنیا و در منطقه. وقت تو این تعریف مظهر الگوی به اصطلاح توسعه بومی میشه دبی، امارات، پاساژهای دبی. تو دهه پیش اینقدر این دبی رو تو سر ماها زدن. آقا برید دبی ببین دبی چه خبره، ببین بیابونو چیکار کردن، چیکار کردن؟ آقا پول نفت داده یک مش شیخ فاسده مزدوره که یک سره تو کشورهای غربی میرن اونجا خانم بازی و مشروب خوری و قمار و کسافتکاری کاراشونو میکنن، بیان اینجا یک ریشی و یک چیزی لباسای عربی بلندی تنش موید داشته شوی و راه میره چطور عربی حرف میزنه و چیکار داره میکنه؟ همون پاساژار هم خودشون نمیسازن، همونا هم از کمپانیای غربی بود بیان پاساژش اونا میسازن، نفتش اونا میکشن بیرون، پولش هم اونا میگیرن، پاساژش هم اونا میسازن، جنسش هم اونا میارن. الگوی توسعه محلی شد دبی برای ما. یه عده‌ای هم تخت گاز داشتم میافتم به سمت دبی کردن ایران رفتنم. خب یک تفکر اینجوری که آقا ایدئولوژی مادی پیشرفت، یک خرده سرمایه‌داری جهان سومی، یک کمی هم شعائر مذهبی و مناسک انقلابی هم در حاشیه‌اش به عنوان نمک سفره و تزیینات ویترین، بالاخره بودنش از نبودنش بهتره. آیا هم یه مناسک انقلابی شرعی انجام میدیم، یا مثلا 22 بهمن یه تظاهراتی سال امام دور هم جمع میشیم یه فاتحه‌ای بخونیم، سر قبر شهدا برین قبرشون رو آب بریزید تمیز کنید و اینا، همین یعنی می حتی مناسک انقلابی انجام بدیم، باقیش دیگه ولش کن که اقتصاد مملکت، سیاست مملکت، فرهنگش، نظام آموزش پرورشش، دانشگاه‌هاش، رسانه‌هاش، تعلیم تربیتش کجا داره میره؟ اینا رو ولش کن. دعوا سر اینا ساقا، ولی اون مقدار که همه قبول دارن، ما مخالف اون کار کسی نیست. دعوا سر این قسمت دومه. و اگه این دومیشو مواظب نباشید، خون همه بچه‌ها هدر رفته. البته نه اینکه بین خودشون و خدا، بین خودشون و خدا که هیچ هدر نمیره. همه چی ثبته. اما به لحاظ آثار اجتماعی تاریخیش برای ایران به هدر رفته. یعنی شما استفادهشو نکردید. خب هر چه غیر از اینا میشه غیر علمی، میشه ناعقلانی، ایدئولوژیک، اقتدارگرایانه. این حرفا رو زدن تو دهه دوم، تئوریزه شد. صدها کتاب، مجله تو دانشگاه‌ها به عنوان استاد کرسی، به عنوان نواندیشی، نواندیشی غیر دینی، نواندیشی دینی، همه حرفا رو غالب کردن. و تو حکومت وارد شد این فکر. و تو حکومت یه جایی حاکم شد. این فکر رفت تو مجلس، رفت تو دولت، رفت تو رسانه‌های ما، تو دانشگاه‌های ما، کتاب و مقاله براش ترجمه شد، نوشته شد، پخش شد. حالا بعضی از اونایی که تو اون دهه کار می‌کردن الان دیگه در رفتن، رفتن خارج. من از ته دلم میگم که خودش علامت پیروزیه این. اینا بعضی از اینا دهه پیش اینجا شده بودن توریسیان‌ها و ایدئولوگای جمهوری اسلامی مدرن از نوع جمهوری لذت، داشتن توریسم می‌کردن این جمهوری رو. حالا همشون آمریکا و اونا پای یا بی بی سی و رسانه‌های آمریکا و اینا یک سر از اونجا فرمان میدن. خیلی خوب شد، خیلی خوب شد. دهه پیش اینا داشتن صاحب انقلاب و جمهوری اسلامی می‌شدن. حالا همه در رفتن، رفتن بیرون، بقیه‌شون هم میرن انشاءالله. تو این دیدگاه فقط اون چه غریزی و خودپرستانه است، طبیعی است، منطقی است، همه ارزش‌های انقلابی دینی، بلکه همه مفاهیم ماوراء طبیعی فوق غریزه از اساس غیر طبیعی و سرکوبگرانه است. خرافات انقلابی، اخلاقی، مذهبی، معنوی مثل جهاد، شهادت، ایثار، انفاق، اینا همه ضد توسعه است، از سر راه توسعه باید برداشته بشه، ضد پیشرفته. پیشرفت رو خارج از حوزه ارزش‌های اخلاقی و انقلابی باید معنا کرد. اون چه ثابته طبع دنیا محور ماست، ارزش‌های انقلابی و همه مفاهیم اخلاقی، شعارهای دینی انسانی، حتی ماوراء الطبیعه باید خودش رو با همین طبیعت، طبیعت سوداگر ما تطبیق بده. هر چه تو بخوای خوب میشه، هر چه تو نخوای بد میشه. تو این فرهنگ تعریف ارزش‌ها اینجوریه، هر چی من میخوام خوبه، هر چی منافع منو تضمین نمیکنه این بده. بنابراین چون منافع من تغییر میکنه، پس ارزش‌ها هم تغییر میکنه دیگه. چون ارزش‌ها تابع منن، نه من تابع ارزش‌ها. ارزش‌ها تابع امیال منن و الا وارد حریم سیاست و اقتصاد و آموزش پرورش و حقوق بشر نباید بشن. برای که اینجا همه چیز علمیه. علمی یعنی چی؟ علمی اسم مستعار سکولاره. اینا هر چیزی میخوان بگن سکولار خجالت میکشن، میگن این علمیه. چون از نظر اینا فقط دنیای مفهوم واقعیه و علمی که فقط محورش دنیاست و علمه. ولی علمی که فراتر از دنیا رو هم موضوع اندیشه و تفکر و عمل و برنامه قرار میده، اونا علم نیست که، اونا هم علمی نیست. اصلا اونا جزء معلومات نیست، اونا جزء موهومات بشره. دقت کردین چی شد؟ این همون مشی ماتریالیستیه که امثال ماکیاولی سیاست مدرن رو بر اساس اون بنا کردن که معیار اخلاقی ثابتی برای سیاست و برای اقتصاد و برای حقوق بشر وجود ندارد. شما اینا تئوریزه شده قبل از اینکه من و شما به دنیا بیاییم و اینجا ترویج شده تو دانشگاه های ما، همینا داره تدریس میشه. حتی تو همین دانشگاه استادی داشتیم که همینا رو تدریس میکرد، چند نفر بودن، حالا بعضیشون در رفتن. مخصوص اینجا هم نبود، دانشگاه های مختلف اینا بودن. بچه مذهبی ما باید میامد زیر دست اینا درس میخوند، فلسفه سیاست بهشون میگفتن، همینا رو میگفتن، اقتصاد بهشون میگفتن. تو دانشگاه تهران، دانشگاه علامه، دانشگاه چی، تا دانشگاه امام صادق، تا تو قم، حتی تو قم ما طلبه ها باید میامدن بهشون مخصوصا علم بدن، علم سیاست، علم اقتصاد، سیاست علمی و اقتصاد علمی. کدوم سیاست و اقتصاده؟ سیاست سکولار، اقتصاد سکولار. حقوق بشر علمی کدومه؟ حقوق بشر سکولار. اینا علمه. ارزش معیار یعنی شریعت ربطی به سیاست و اقتصاد و حقوق بشر نداره، اینجا جاش نیست. این حرفا مانع پیشرفته، مانع قدرت و مزاحم ثروت اندوزیه. اختلافات همش سلیقه‌ایه، استدلالی پشتش نیست. نه عقل حجته نه نقل حجته. حجیت عقل چجوری رفت زیر سوال؟ با گسترش معرفت شناسی شکاکیت، تحت تأثیر پوزیتیویسم و بعد دیدگاه‌های شکاکی که در فراتر از حوزه تجربیات همه چی رو مشکوک میدونن، از جمله اخلاق و مفاهیم عقلانی و مفاهیم ارزشی و دین و همه چیز رو. معنویت یه سلیقه فردیه، یه گرایش شخصی ذوقیه. معنویت که حقیقت نداره، نفس الامری در کار نیست. نقل چجوری رفت زیر سوال؟ با انواع بحث‌های هرمنوتیک، هر تفسیری از دین میشه کرد، چه برسه به انقلاب. خود قرآن معلوم نیست چی اصلا، مبنا معناش روشن نیست. هر مفهومی رو هر تفسیری میشه کرد، هر کسی قرائت و تفسیر خودشو داره. یه مرتبه عقل از حجیت افتاد، نقل از حجیت افتاد، شما معیاری نداری اصلا. اصلا فرض کنم عقل و نقل هم از حجیت نمیافتاد، آقا سیاست و اقتصاد مدرن جداست از این مفاهیم. سیاست از اخلاق و دین جداست، تفکیک دین از سیاست، تفکیک اقتصاد از اخلاق از شرع، تفکیک حقوق بشر از دین. حقوق بشر یه مفهوم برون دینی است، یعنی غیر دینی است. ما میگه غیر دینی، میگه برون دینی، یکمی قبحش کمتر بشه. بروندی نیست یعنی سکولاره. چرا چی حرف میزنی؟ حقوق بشر امر بروندی نیست، یعنی میخوای بگی آقا خدا و رسول خدا حق نداره برای من حقوق و وظیفه تعیین کنه. خود ما این هر جور تصمیم خودمون گرفتیم همون میشه حق ما، هر چی هم توافق کردیم وظیفه ماست. خب مگه همینا تو همین دانشگاه‌های ما، حتی تو حوزه ما میرفتن همدان تدریس کردن؟ الان هم هستن، الان هم هستن، کتاباشون جزء متون درسیه، چون این همه ترجمه است دیگه. الان هم میخواید وقتی علمی بشید باید همینا رو حفظ کنید، یادتون باشه. تا اینا رو حفظ نکنید، بلغور نکنید، ذکر نگی زیر لب، متعبدانه اینا رو نگی، شما دانش علمی نیستی. باید اینا رو حفظ کنید. همین معیار رو امثال هیوم بعد از ماکیاولی بعدها آمدن تئوریزه و فلسفی کردن، آمدن بین دانش و ارزش، بین علم و اخلاق جدایی انداختن. درسته؟ تفکیک بین هست و باید، بین جهانبینی و ایدئولوژی، این حرفایی بود که هیوم تئوریزه کرد. خواست چی بگه؟ شکاف انداخت بین علم و ارزش، شکاف انداختن بین واقعیت و حقیقت، شکاف انداختن بین هست و باید. یعنی می‌خواستن چی بگن؟ می‌خواستن بگن تمام چیزایی که شما به عنوان ارزش‌ها، ارزش‌های دینی، ارزش‌های انقلابی، ارزش‌های اخلاقی مطرح می‌کنید، اینا همه ربطی به واقعیت نداره، اینا عینی نیست، بنابراین علمی نیست. ارزش‌ها، شعارهایی که شعارهای انبیایی، شعارهای انقلابی، این مفاهیمی که تجربی و سود محورانه و یوتیلیتاریانیستی نیست، اینا اصلا علمی نیست، چون واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ چون ارزش‌ها ریشه در واقعیت ندارن. دانش به واقعیت کار داره، ارزش چه ربطی داره به دانش؟ خب اینا تئوریزه شده، همینا به اسم علم و به عنوان تاریخ فلسفه به خورد ما داره داده میشه، کسی هم نقد نمیکنه. وقت کسی که همینا رو داره تدریس میکنه، جداگانه هم نماز و روزه و حج و این کاراش هم میکنه، جداگانه هم حزب اللهی انقلابی هم گاهی هستن، همینا هم دارن ترویج و تذویر، اینا خودشون هم نیست که نمیفهمن. این دیدگاه آمد ارزش‌ها رو بیریشه کرد، پادر هوا معرفی کرد. بعد همینا سنگ بنای فلسفه اخلاق شد در ایدئولوژی توسعه سرمایه‌داری. چون اصلا لیبرالیسم ایدئولوژی سرمایه‌داری بود دیگه. جاده صافکن سرمایه‌داری بود. چون سرمایه‌داری برای رشد میگفت من دو سه تا مانع دارم، یکی اخلاقه، یکی دینه، شرع ارزشه. پروفسورای لیبرال گفتن آقا چاکرتم هستیم، ترتیب همه اینا رو میگیم. چجوری مثل کمونیستا میگی مثلا آقا دین و اخلاق و معنویت همه خرافه نابودشون کنی، علنی کلیساها رو میکنی استبل، مسجدها رو میکنی انبار؟ نه آقا، خودمون براتون مسجد و کلیسا میسازیم، خودمون یک دین عرفانی معنوی شخصی براتون دست و پا کنیم که کیف کنیم. منتها یه نکته هست، اون فقط همون توقع ما فقط یه تبصره کوچولو آخرشه. دین یه مسئله فردی سلیقه‌ای درونی است، دخالت در حریم اقتصاد و سیاست و حقوق بشر و تعریف فضیلت و اخلاق و اینا نداره. اخلاق و ارزش‌ها و اینا مفاهیم، ارزش‌ها جدا از دانشن، ربطی به واقعیت ندارن، ریشه واقعی ندارن، بنابراین اثبات پذیر نیستن، شخصیان علمی نیستن، شکاف بین جهان‌بینی و ایدئولوژی. همینا بعد به عنوان توجیه تئوریک سوداگری و نظام قارت سرمایه‌داری قرار گرفت و اینا همطور بحث شد. شما از ولتر تا بنتام تا استوارت میل تا جان لاک تا پوپر تا آیزیا برلین تا فردریش فون هایک همطور تا فوکویاما، همینا هم تو تئوریزه شده و داره میشه همچنان و گر رو گر داره ترجمه میشه. همینا متون درسی ماست تو دانشگاه‌های ما، تو رشته علوم اجتماعی. همینا هم داریم خودمون به متعبدانه، نمیگم نخونیم، ما باید بخونیم، اما متعبدانه داریم میخونیم. باور کن این شهید شدن تو این مبارزه از شهادت این بچه‌ها به نظر من ارزشش کمتر نیست. کسایی معرفت دینی درست داشته باشن. این دیدگاه تئوریزه شده، علمی شد، دانشگاهی شده، بلندگوهای همینا در دانشگاه‌های آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین، ایران همطور ادامه میدن. و از مشروطه تا امروز سه تا نسل، سه تا موج همینا رو آمده رله کرده، تقویت کرده، به خورد ما داده. آدماش هم عوض میشن، دوباره آدمای دیگه. خودمون داریم اینا رو باز تولید میکنیم. یادتون باشه ما که کارمون تموم شد رفتیم، شما تو دهه آینده دوباره همین آدمای دیگه دوباره همین مفاهیم میان مطرح میکنن، شمای دو اونا باز. حال با بودجه جمهوری اسلامی هم میکنن. اینش جالبه. با بودجه خود ما در دانشگاه خود ما، با امکانات و بیت المال همین مردم، با هزینه خون همین بچه‌ها این کارا میشه بازم. انتقاد نمیشه. بررسی علمی نمیشه. متن مقدس خط قرمز اینا. باید حفظ کنی تا عالم باشی، مدرک بگیری. وقتی نخبگان حکومتی ما نفوذ میکنه که طرف شخصا مذهبی، حتی شخصا علاقمند به انقلابه، اما اینجاش دست خودش دیگه نیست، اینجا جوری دیگه ای ساخته میشه. به ما الغا کردن اینا علمه و فقط همینا علمی است و شما اگه میخواید مسائل رو علمی کنید همینا رو بلغور کنید و فکر نکنید، ترجمه کنید، حفظ کنید. شما میخواید اگر میخواید وارد معبد علم و تفکر علمی بشید، عقل خودتون رو باید بهش راحت باش بدید، چون ما مدل سازی کردیم برای شما. ما با مدل سازی برای علم، توسعه، مدیریت، حقوق بشر، اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، تعلیم تربیت، ما قبلا به جای همه شما شرقی ها و جنوبی ها فکر کردیم. ما به جای همه شما قبلا ما فکر کردیم و تکلیف شما رو معلوم کردیم. ما از قبل گفتیم که همه شما راجع به انسان، تاریخ، جامعه، اخلاق، حقوق بشر باید چی بگید و چگونه بیندشید. ما از قبل تکلیفتون رو معلوم کردیم. ما همه چیز رو از قبل گفتیم. دیگه چیزی برای گفتن و برای فکر کردن شماها باقی نمونده. شما فقط ترجمه کنید، حفظ کنید. عقل حقیر شما آسیایی‌ها، شما ایرانی‌ها، دانشگاه‌های شرق حد اکثر میتونه زور بزنه که اگر، اونم اگر بتونه این جزمیاتی که ما تو علوم انسانی، تو فلسفه علم، تو علوم اجتماعی، تو علوم سیاسی، تو حقوق اینا ساختیم براتون، شما زور بزنید فقط اگر عقل حقیرتون بتونه اینا رو بفهمه. همینقدر. شما وظیفه‌ای ندارید جز فهمیدن. فقط سعی کنید بهتر بفهمید، دوباره سه باره ترجمه کنید، تکرار کنید، حفظ کنید، زیر لب ذکر بگید، همینا رو به شکل ذکر به هم بگید و صرفاً در تاییدشون دلیل‌های تازه بتراشید، در نقدشون نه. هی دلیل تازه فقط در تاییدشون بیارید. هی راه‌های مدام، راه‌های جدیدی برای سرکوب عقل انتقادی خودتون پیدا کنید. خودتون رو تا میتونید تحقیر کنید، خودتون رو مسخره کنید، بگید مگه من احمقم میتونم فکر کنم تو علوم انسانی؟ مگر ما نژاد خرفت و ابله هم ما میتونیم مگه تو علوم اجتماعی نظریه بدیم؟ مگه ما مونگولا هم میتونیم فکر کنیم؟ بگید به خودتونی رو، خودتون هم دیگر مسخره کنید. تا یه مقاله یه بچه مسلمون تو حوزه و دانشگاه شروع میکنه تولید فکر کنه، نقد کنه فلان نظریه پرداز غربی رو، همه تون مسخرش کنه. بگید بی سواد امول، علمی باش. تو علمی نیستی، تو به متن اصلی رجوع کردی؟ زبان چقدر خوندی؟ اون متن اصلی اصلی. میگه آقا اصلی اگه همینه که تو فلان جا بوده من خوندم. نه، اصل اصلشو که نخوندی که، اون اصل کاریشو باید بخونی. همین حرفا رو میزنن. تو دانشجو میخواد سوال کنه، استاد میزنه تو سرش. استاد میخواد حرف بزنه، استادای دیگه مسخرش میکنن. مقاله تولید میشه میاد، بایکوت میشه. این مقاله نباید جای چاپ بشه. کتاب نوشته میشه، به جایی که اشکالاشو بگیرن، نقدش کنن، اصلاحش کنن، تکمیلش کنن، حذفش میکنن. فلان اینا امولن، اینا مرتجعینن. اینا غیر علمیه، اینا منبر، آقا منبری ان اینا. منبر رفتین آقا، علمی صحبت کن. میدونید تا همین حرفا رو عیناً تکرار نکنید و تلفظش هم درست بگید. چون ولا والینو بعد درست بگی، تا اینا رو درست تلفظ نکنی شما علمی نیستی، منبر داری میری. این کارو کردن با ما. نسل به نسل هم داریم این عقده ها رو به هم منتقل میکنیم. استادا به دانشجوهاشون دارن همین عقده ها رو منتقل میکنن. دانشجوها هم به دانشجوی نسل بعدشون منتقل میکنن. میگه خود به ما یاد دادن خودمون رو تحقیر کنیم و مسخره کنیم. تو هیچ یک از تئوری های ترجمه ای هیچ کدوم از شما جرأت اظهار نظر نداشته باشید. تفکر رو حرفای ما نه، رو حرف ما حرف نزنید. انقلاب بکنید. خون میخواید بدید بدید، ولی دوباره برگردید به الگوهای ما، دوباره برگردید به الگوهای ما و اثر نو غزل خانم دوباره برگردید. هم میخوای اقتصاد بخونی، دوباره همینه. علوم سیاسی دوباره اینه. فلسفه علم بازم همینه. پس ما کی فکر کنیم؟ شما فکر نکنید، فقط خون بدید. فکر نکنید، فقط خون بدید. از الگوی تعریف علم، فلسفه علم، معرفت شناسی تا سرشاخه‌هاش در علوم تجربی. دیگه الان خسته شدید، فرصت نیست. فقط می‌خواستم یک مثال تو فلسفه علم بزنم که چطور اصلا دو تا افقه، ولی که وقتتون رو می‌گیره خسته می‌شید. من بله تقصیر خودتونه. میگن تعارفم آمد نیامد داره. اصالت دنیا شد مبنای قانون مدرن و جامعه مدنی، منتها یه عده به شیوه سوسیالیستی، یه عده به شیوه لیبرالیستی، یه عده به شیوه فاشیستی، یه عده به شیوه تلفیقی، یه عده اینا بدون مذهب، یه عده همینا به علاوه مذهب، اینا شده انواع ایدئولوژی ها و اسم ها دنبال مذهب تامین اصالت دنیا. و همه این تضادها هم ترجمه شد تو ذهن من و شما، تلمبارش کردن، ضمن اینکه کدهای مشترکی هم با ما دارن، برای همون هم باز به ما فحش میدن. یک این بحث توتالیتریسم که ولایت همین چند وقت پیش دیدم بحثش دوباره نوشتن، برای ولایت مطلقه فقیهی که امام گفت، همون توتالیتریسم است، همون استبداد با پوشش دینی. خب امام ولایت مطلقه رو توضیح داد که چیه. ولایت مطلقه فقیه فرق میکنه با حکومت مطلقه فردی. حکومت مطلقه فردی استبدادیه، یعنی یه نفر هر چی دلش میخواد اراده کنه، هر کاری که دلش بخواد، هر چی که دلش بخواد بگه و انجام بده. این استبداده، این طاغوته. میخواد به اسم مذهب باشه، به اسم لایک باشه، فرق نمیکنه. این میشه حکومت مطلقه فردی. این در برابر مشروطه است. اما ولایت مطلقه فقیه، همون امامی که گفت ولایت مطلقه فقیه، همون امام گفت ولایت فقیه یک حکومت مشروطه است. کی گفته؟ از کی؟ نه یکی بگیدی آخر کار، یا مثلا تو پاریس یه حرفو زده، تو نجف، همون اولی که مانیفست ولایت فقیه رو تو نجف درس خارج تو اون 13-14 جلسه بحث فقیهش کرد. کتاب ولایت فقیهش ترجمه میشد میامد ممنوعه بود، که همون زمان قبل از انقلاب، چون اسم امام جرم بود دیگه، حتی اسم کاملش نموشد، فقط بعضی ها جرأت میکردن یه خه میذاشتن که یعنی فتوای ایشونه، مثلا فتوای آقایون و دیگر رو میگفتن، فتوای ایشون فقط یه خه میذاشتن در ذیل توضیح المسائل، که همون هم جرم بود. یعنی فتوای امام میگفتی میگرفتن، رساله امام هرکی داشت بازداشت میشد، زندان میرفت. حتی ولو بکنه راجع به وضوع و نماز و اینا بخواد به فتواش عمل کنه، نه سیاسیش. خب همین امام در نجف همون موقع ولایت فقیه رو گفت، ترک کرد، گفت حکومت دینی اسلامی، و بعد گفتش که مشروطه هم هست. مشروط منتها نه از نوع مشروطه غربی لایک، یعنی مشروعیتش مشروطه، اما مشروط به ضوابط دموکراتیک لایک نیست، مشروط به چیه؟ ضوابط شرعی و اسلامی است. یعنی یکیش هم رعایت حقوق مردمه. گفت ولی فقیه اگر گناه کبیره بکند ولایت نداره. خب همین آدمی که اینو میگه یعنی اینقدر ولایت فقیه سخته، همین میگه ولایت مطلقه فقیه. امام گفت ولی فقیه اگر نگاه به نامحرم بکند در این حد گناه شخصی، ولی فقیه معصوم نیست اما در این حد عادل. حالا اگر به یه همچی شخصیتی ولایت دادی این استبداده، یعنی کسی که خودشی وسط هیچه، خودشو نفی مطلق کرده، فقط خداست و مردم، زندگیش در حد ساده ترین مردم، باید زاهد باشه، باید فداکار باشه، باید جانش و آبروش و همه چیزش دم دستش باشه، اگه لحظه اقتضا کرد برای دین خدا و برای حقوق مردم بده. راجع به این میگه ولایت داره و بعد همین ولایت مشروط به رعایت ضوابط شرعی است. درست شد؟ خواه ولایت مطلقه فقیه یک حکومت مشروطه است، بنابراین نه یک حکومت مطلقه از اونو که تو علوم سیاسی میگن. این مطلقه که تو فقه میگن غیر از اون مطلقه تو علوم سیاسیه. مطلقه در علوم سیاسی یعنی استبدادی در برابر مشروطه. این مطلقه ولایت مطلقه فقیه که امام میگه این اون مطلقه علوم سیاسی نیست. این ولایت مطلقه معنیش اینه، معنی فارسیش اینه که حاکمیت، حاکمیت مشروع، حاکمیت الهی و مردمی که سختگیری در مورد حاکمان علیه حاکمان از همه جای دنیا بیشتر شده، تو هیچ سیستم حکومتی اینقدر سختگیری در مورد شرایط حاکم نمی‌کنن که تو ولایت فقیه می‌کنن. سختگیری علیه حاکم به نفع مردمه، هرچی حاکم بیشتر تحت فشار باشه، شرایطش سخت‌تر باشه، بیشتر منافع مردم تضمین شده. و هیچ نظام سیاسی در دنیا بنزه ولایت فقیه شرط حاکمیت سخت و زیاد نیست، در حدی که اگه نگاه به نامحرم هم بکنی دیگه حق حکومت نداری. کدوم حکومت تو دنیا اینجوریه؟ آقا یه حکومت داریم میبینیم دیگه، الان رئیس ایتالیا آره بلوسکونی، این که دیگه هر هفته یک پرونده دختربازیش میاد بیرون، اون رئیس جمهور آمریکا اونجوری، اون یکی دیگه اینجوری، همش اینا هستن. اسرائیل همینطور، هر کدوم اینا، انگلیس همینطور، اروپا، فرانسه، اینا پدران دموکراسی و به حساب چیز سیاسی مدرنن دیگه، پدران جمهوریت و پدران مشروطیتن. همه میگن آقا از اینا یاد بگیرید مشروطیت و جمهوریت رو. اگه اینا مثلا در روز چهار تا فساد اخلاقی و جایی که دستشون برسه فساد مالی نکنن، اینا اصلا کار غیر عادی کردن. آخ ولایت فقیه که میگه که یه نگاه به نامحرم، یک زندگی اشرافی، یک سو استفاده از بیت المال برای منافع شخصی از ولایت ساقطه، این بیشتر به نفع مردمه یا او، این مردمی تره یا او، هیچی از خودش نداره، هیچ امر و نهی شخصی بر اساس سلایق شخصیش نمیکنه و نباید بکنه و نظارت هم برش هست از طرف نخبگان و خبرگان و بملاکای شهر، یه اصولی بیرون و خودش تطبیق. این چطور میشه استبداد؟ امام همون موقعی جواب داد. حالا بحث ولایت مطلقه فقیه اینه که حکومت مشروع در شرایطی که قوانین عادی مشکلات رو نمیتونه حل کنه، اختیارات ویژه داره ولی فقیه و رهبری که برای مصالح جامعه، مصلحت امت، مصلحت نظام، مصالح مردم، نه منافع شخصی، موقتا یه قانون رو تأخیرش رو به اجرا بندازه تا اون مشکل حل شه. حالا میدونید عین این مسئله اصلا در علوم سیاسی خود غرب، در فلسفه سیاسی به اصطلاح مدرن عیناً هست، اسمش ولایت مطلقه نیست. اصلا یه مقوله شرعی، قبل از اینکه یک مقوله شرعی باشه ولایت مطلقه، یه مقوله عقلی، بلکه یک مقوله عرفیه. چون حکومتی که ولایت مطلقه به ایمان اینه اختیارات ویژه، اختیارات مدیریت بحران نداره، اصلا این نمیتونه حکومت کنه، منتها سوء استفاده شخصی از اون نمیکنه. ببین من این عبارت، این اشکالاتی که بعضی از اشکالاتی که به این طرف میکنن جوابشو خودشون هم میدونن. یکی از بچه‌ها چند روز پیش همین سوال از من کرد، گفت شما یه وقتی گفته بودی این ولایت مطلقه و اختیارات حاکمیت اصلا اسلامی فقط نیست، این لیبرالی هم هست. بعد گفت آدرسش کجاست؟ یادم رفته بود. من رفتم دوباره نگاه کردم بهش، برای شما بذار بگم اینو. جان لاک بهش گفتم، همون موقع گفتم بابا جون جان لاک پدر نظام لیبراله، یعنی پیامبر جامعه مدنی لیبرال سرمایه‌داریه و پدرخوانده مشروعیت لیبراله. خب ایشون در کتاب اصلی مانیفست فلسفه سیاسیش تو رساله‌ای درباره حکومت عیناً این عبارت در من یادداشت کردم بهتون بگم. دو سه جورم هی ترجمه شده، هی ترجمه های جدید هم میاد که یه وقت خدای نکرده یه حرفی، کلمه، چیزی از این متن مقدس جا نمونه، ولی هیچ کس نقدش نمی کنه. نه چون خودشون فرمونده بودن عقلاتون تعطیل، فقط نقل کنید، شما نقل کنید، عقل نه فقط نقل. آخ اونجا این عبارت چه من نوشتم دقت کنید، همین ولایت مطلقه است. عبارت جان لاک تحت عنوان اختیار ویژه، رساله درباره حکومت فصل 13 یا 14 آخر فصل 13 شه به نظرم، میگه اختیار ویژه همین ولایت مطلقه چیزی نیست جز قدرتی که در دستان حاکم، حاکمیت شهریار قرار دارد تا خیر و صلاح مصلحت مردم و جامعه را در حوادث غیر منتظره و غیر قابل پیش بینی که قوانین عادی و ثابت نمی توانند بی خطر از آنها عبور کنند و مشکل را حل کنند فراهم آورد. هر آنچه آشکارا در راه مصلحت نظام اجتماعی، مصلحت نظام اجتماعی و مردم انجام شود و موجب برقراری حکومت بر شالوده آن باشد، همانا اختیار ویژه عادلانه است. یعنی چی؟ یعنی همون اختیار فراقانونی که ما، که امام تو وصف ولایت مطلقه فقیه مطرح کرده. اصلا این اختیار فراقانونی یعنی فراتر از قوانین عادی رو خود جان لاک که پدر جامعه مدنی لیبراله به عنوان شرط اصلا لازمه مشروعیت حکومت دموکراتیک میشموره. میگه اصلا دولت مدرن بدون این اختیار ویژه، یعنی بدون این ولایت مطلقه، دولت مدرن نیست. حالا همین رو اگر یک کسی نگه، الان مثلا به شما اگه نمیگفتم این همون ولایت مطلقه، خب سر کلاس همون اینجوریه. بله یه بحث هستش که خیلی علمیه و آکادمیکه، امیدوارم دوستان شعورشون برسه بفهمن، چون جان لاک فرمودن چی هست آقا؟ بله در رساله در باب حکومت چاپ اکسفورد فلان نا. ای چاپ اکسفورد، خوب بله اونجا فرمودن که جملهشون اینه، همین جمله رو بگه همین. بله اصلا مگه حکومت مدرنم آقا؟ کدوم بیشعوری گفته که حکومت مدرن بدون اختیارات ویژه میشه؟ اصلا مگه میشه حکومت مدرن بدون اختیارات ویژه؟ نه نمیشه. حالا اینه نگو، بیا بگو آقا امام گفته ولایت فقیه مطلقه است. امام گفتن ولایت فقیه مطلقه است. مطلقه هم به معنای حکومت مطلقه استبدادی که تو علوم سیاسی میگن مطلقه در برابر مشروطه نیست. ولایت مطلقه به همین معنا که اگر در یک شرایطی قوانین عادی نمیتونه یه مشکل اجتماعی رو حل کنه، مصلحت جامعه و نظام اقتضا میکنه، ولی فقیه میتونه او فراقانون تصمیم بگیره اونجا. خب نه این ارتجاعیه. چرا؟ چون توش کلمه ولایت بود عربیه، بعد مطلقه هم بود. ما یک مطلقه یه وقتی شنیده بودیم، گفت بابا مجید جان اون مطلقه که شنیدی یه مطلقه دیگه است، تو علوم سیاسیه، یک ولایت مطلقه مطلقه دیگه است، یه مطلقه شنیدی. اون وقت بعد از همه بدتر فقه و فقیه توشه، یکی دیگه معلومه غیر علمیه، اینا اصلا ظاهرش معلومه غیر علمیه. اینا مصیبت های آکادمیک ماست. خیلی آکادمیک شدیم، وقت دادم خیلی آکادمیک میشه، وقت شعورمون کار نمیکنه دیگه، تشخیص نمیتونی بدی این مسائلو. اگه بگی آقا این اختیار ویژه دولت مدرن، حضرت جان لاک فرمودن به حضرت عباس، ایشون فرمودن در فصل 13 سطر فلان پاراگراف فلان چاپ فلان جا، برو ببین اگه باور نمیکنی. ایشون فرمودن، استدلال نمیخواد دیگه، درسته علمیه. ولی اگه بگی آقا ولایت مطلقه فقیه به این دلایل عقلی، به این دلایل نقلی فلان، نه آقا کلاً اصلا مفاهیم سنتیه اینا، برای هم منبر و اینا خوبه، اینا مفاهیم اقتدارگرایانه است. گفت خب اولاق این همونه، فقط اون رو جان لاک گفته، اینو امام خمینی گفته، او علمیه این غیر علمیه، این همونه. اینا رو باید نمیدونم به ما کی چجوری حالا این از نظر فکری که آقا اون میگه مصلحت نظام اجتماعی و سیاسی، منتها میدونین فرقش چیه؟ گفتین فرقش اینه که اون میگه اختیار ویژه، این اختیار ویژه عادلانه است، منتها فقط منافع دنیوی فراقانونی میتونن باشن و مجوز عبور از قانونن. اما در تفکر ولایت فقیه فقط منافع دنیوی جیرینگی چرت که اندازی نمیتونه مجوز عبور از قانون باشه، مساله بالاتری هم وجود داره. به لحاظ اقتصادی هم چقدر تو سر ما زدن ها، همینطور هم میزنن نسل به نسل. آقا اقتصاد سرمایه‌داری، اقتصاد شکوفا، توسعه و پیشرفت، الگوی فلان شکوفایی بازار آزاد، اینم راه توسعه همونه. آقا به قول امام میگفت درخت رو از اون میوه‌هاش باید بشناسی. ما نمیگیم نظام سرمایه‌داری مزایایی نداره، حتما مزایایی داره. نمیگیم هم نظام ما بی عیب، نظام ما که ماشاءالله انواع اقسام مشکلات و عیوب ما داریم. خب اینو نمیگیم، نمیگیم ما بی اشکالیم، اونا هم سراسر اشکالن. اینو من نمیگم، این هیچ آدم منصفی اینجوری حرف نمیزنه. ما صدها اشکال داریم باید حلش کنیم. اصلا خودمون اشکاله، گاهی خودمون منشأ مشکلاتیم، باید خودمون رو درست کنیم. اما این همه تو سر ما میزنن زدید در این یک قرن و در این دهه های اخیر که آقا الگوی نظام توسعه لیبرال سرمایه‌داری، نظام اقتصاد شکوفا، رفع فقر و تبعیض و رفاه عمومی، ثروت برای همه، فلان برای همه، بیمه فلان. این آمار رو همین امروز تو اینترنت همین امروز من خوندم. کنگره امریکا مثلا یادداشت کردم قبل از جلسه، داشتم نگاه می‌کردم اخبار رو دیدم، اول گفتم بیا بهتون بگم. کنگره امریکا، بی بی سی از قول کنگره امریکا دیگه، سند موثق عادل، آره چون خارجیه. کنگره بی بی سی فرمودند، قال بی بی سی ان چی؟ ان کنگره امریکا، او به نقل از کی؟ او به نقل از کنگره امریکا. اونا خودشون گفتن دیگه، ما نگفتیم که بگید تهمت میزنید وقتی به ساعت مقدسش. کنگره امریکا رسما اعلام کرد 10% مردم امریکا، یعنی 28 میلیون نفر، محتاج غذای روزانه اند، یعنی گرسنه اند، باید از دولت کوپن بگیرن و الا شب از گشنگی میمیرن. خیلی خوب، پس نظام سرمایه‌داری هم اینه دیگه. بعدم بگو اون 90% هم که مشکل چیزی ندارن، اینم بگید که اقتصاد آمریکا رو چی بنا شده. همش رو علم و محاسبه و تفکر و اینا نیست، یه بخشش هست البته، اما همش این نیست. اینم بگید که اگر عراق و افغانستان و کجا و کجا و کجا رو غارت نکنین، هم اقتصاد ربوی سرمایه‌داریتون هم سرپا نمیمونه. اینم بگید که این کشورهای خلیج فارس که شیخای مفتخور انگل بشکه که نسل به نسل نوکر تربیت میکنن، تا نسل بعدیشون هم تربیت کردن، یه مش آدمای کثیف مزخرف و مفتخور، یک پاشون توی قمارخونه و کاباره ها و دیسکوهای اونجاست، بعد هم اینجا خادم الحرمینن. اینم بگید که اگه این نوکرا رو اینجا نداشتید، اقتصاد آمریکا و انگلیس همین هم که هست سرپا نمیموند. حالا اون 90% حلالتون، خوردید از منابع نفت منطقه و خاورمیانه و قارت و کجا و کجا خوردید، حلالتون. این 10% که خودتون میگین چیه؟ 28 میلیون یعنی تقریبا نزدیک نصف جمعیت ما، بیش از یک سوم جمعیت ما گشنه‌ای داری که خودت میگی، کنگره میگه اگر هر روز کوپن نان به اینا غذای مجانی بدین گشنه میمونن شب. و بیکاری 11%. خیلی خوب آقا دیگه، حالا چی رو تو سر ما میزنی؟ چی رو تو سر ما میزنی؟ اقتصاد علمی که تازه اگه این اشغال ها نباشه، بعد بهتون میگم اقتصاد آمریکا چه خبره. اگر رباخاری و اگر قمارخانه های بزرگ بین المللی و اگر فروش تسلیحات و کشتار جمعی و اگر هالیوود و چی و چی، اگه اینها نباشه، این کمپانی های صهیونیستی سرمایه‌داری نباشه، وقت بهتون میگم اون 90% دیگه هم چیه. خب اینا هست، ما نمیگیم او بد ما خوبیم. آقا او هم بد ما هم بدیم، اقلا دیگه یه اشکالاتی اون داره، یه اشکالاتی ما 5000 اشکال داریم، اونم 5000 اشکال که داره که 5000 یعنی زیر، خیلی زیر یک. چرا همون 5000 رو نمیذارید بحث کنه؟ اقتصاد علمیه، اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد علمیه. خب اقتصاد علمیه که محصولش بعد از این همه اشغال و جنایت و اینا، آخرش 10% این ملت، یعنی نزدیک 28 میلیون با کوپن غذای روزانه باید سیر بشن، اگر از گشنگی میمیرن، چی جور اقتصاد موفقه؟ کی میگه اقتصاد موفق و علمیه؟ کی میگه موفقه؟ اینا البته مزایا و نکات مثبت هم زیاد داره نظام سرمایه‌داری، لیبرالیسم، کمونیسم، همه اینا نکات مثبت هم داره. ما میگیم نکات مثبت چه منکر نیستیم، ما میگیم نکات مثبتتون رو ما هم قبول داریم، اسلام هم قبول داره، ولی چرا تو سر ما میزنید؟ ما هم اشکالات زیاد داریم، اما چرا بت سازی میکنید؟ اینه مسئله، چرا بت سازی میکنید برای دانشگاه های ما، برای مدیران ما، احزاب ما، برای نخبگان سیاسی ما، اون نخبه نماهایی که از هر عوامی خنگترن و نخبه های سیاسی که دوچار منگولیزم افراطی هن. کدوم نخبه هایی همینجور نخبه هایی میگیم خودمون هم باورمون اومده، همه هم به همدیگه میگیم نخبه، چی نخبه، کدوم نخبه؟ یک عقل حد اقلی که ما داشته باشیم تا نخبه سیاسی باشیم دیگه. ما بحثمونه که چرا خط قرمز درست میکنه برای دانشگاه های ما، که آقا روی این، روی حرف اینا نباید حرف زد. همون تو تناژ متون درسی ترجمه‌ای ما تو دلمونم جرأت طرح سوال نداشته باشیم. آقا مغزمون تار عنکبوت بس دیگه. یکم این فکرم بکنیم. شاید یاد این بچه ها، یاد حمید غفوری، شاید یاد این شهدا و عزم انقلابی این برادرانمون، این تهجر مدرن و رخوت ارتجایی و این خرافات مدرن رو در هم بشکنه. این شهدای عصر جدید، 3000 شهید دانشگاه، اینا خط رو شکستند. ما و شما، حضرت عباسی گفت بالا غیرتن، ما و شما نگذاریم این خطی که اینا شکستن، چهار تا رفتن تو میدون مین، این خط نگذاریم این خطهای شکسته شده دوباره ترمیم بشه و بازسازی بشه و دوباره آش همان آش و کاسه همان. و السلام. یه چیزی یکی از بچه هاتون قبل از جلسه داد، ببینید کارهایی که دارن میکنن. یه انجیل با چاپ ورقای نازک و خیلی گران، یه سی دی و یک متن. ایشون میگفت که کدومی که از دوستان بودن رفت دیگه، خسته شدی، فکر کرد جلسه تا 8 نمیدونست، فکر کرد تا 7 نمیدونست، تا 9:30. ایشون گفت اینو سر چهارراه‌ها توی در خونه‌ها، در مغازه‌ها و اینا همینطور داشتن توضیح میکردن. و از این شبکه‌های اینجوری ما هزار هزار داریم، وهابیت، بهائیت، مسیحیت، که همش هم پشتش خط و خطوط استعماریه. از این بالاتر شما میدونید دوستان، اینا که کارشناسان گفتن الان سی دی ها و دی وی دی های پورنو و به حساب سکس و فحشای اخلاقی از سی دی خام ارزانتر، از سی دی خام ارزانتر توی شهر و روستای ما اینا داره پخش میشه. مواد مخدر در سطح وسیع تو کشور جز ارزانترین جاهای دنیا داره پخش میشه. اینا همه پشتش برنامه است، همه اینا پشتش برنامه است، برای که یک نسل فاسدی تو دهه چهارم تربیت بشه که این نسل دیگه به این حرفا فکر نکنه، دیگه راجع به این مسائل حساس نباشه، بگن استقلال، بگه برو با حال داری، بگه آقا آزادی، تولید علم، نمیدونم فلسطین، غزه، لبنان، بگه آقا نه غزه نه لبنان. بله اینا مهمه. من یادم نمیاد، هیچ وقت یادم نمیاد قبلا تو دهه هیچ وقت کارا نبود. زمان امام تو دهه اول اینجور سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌کردن. الان همه جا سر کوچه، محله، تو شهرستانا، تو روستاهای کارا دارن میکنن. حالا اینترنت و ماورا و اینا بحثش جدا، اصلا همینطوری. همین کتاب دارم میخواد اینا که ناشرن تو کار چاپن همین یه کسی ارزیابی کنه این چنده این. چون من خودم خودم کتاب چاپ میکنم میفهمم چقدر گرونه. حالا اونایی که کتاب ما رو چاپ میکنن حق و تعریف ما رو نمیدن، اون بس دیگه، حالا بمونن دیر میدن. ولی کن کتاب چاپ بکنم من میفهمم این کتاب چقدر میارزه. اینو مجانی دارن توضیح میکنن. هیچی هم نیستش. یعنی من ندیدم تا حالا کسی به خاطر که انجیل بخونه مسیحی شده باشه. من ندیدم تو مسلمونا. البته یک نمونه فقط بود، گفتن چند تا بچه‌ها رو مسیحی کرده بودن، گفتن تو کلیسا یه مرتبه برق رفت و بله اینا همینطور هی صلیب کشیدن و هی عیسی مسیح و مریم مقدس و اینا گفتن، یه مرتبه برق اومد، گفتن اللهم صل علی محمد.